15 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میکنه با این امید که مورد توجهتون واقع بشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب کریستوفر نوشته آمنه پازوکی، به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب کریستوفر در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این رمان ماجرای زندگی کریستوفر همیلتون، مأمور ارشد سرویس امنیتی انگلیس روایت شده. او مأمور میشه به عنوان نفوذی سرویس امنیتی به جمعی از دانشجویان و فعالان مسلمان انگلیس وارد بشه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که هری واکر رئیس کریستوفر به اون مأموریت داد که در نقش مردی مسلمان به زینب مایر، دختر خانواده مسلمان انگلیسی، نزدیک بشه تا شاید بتونه از این طریق اطلاعاتی از حسین مایر، عموی زینب که مبلغ دینی بود، به دست بیاره. کریستوفر به دانشکده محل تحصیل زینب مایر رفت و با دیدن اون خودشو ادوارد اسمیت معرفی کرد و گفت مشاور ارشد آموزش دانشکده است و به تازگی پرونده زینب رو خونده و میدونه او مسلمانه. کریستوفر برای اینکه اعتماد زینب مایر رو جلب کنه گفت به تازگی مسلمان شده. او برای اجرای نقشه هری واکر مجبور شد به زینب بیشتر نزدیک بشه و برای ازدواج سوری با اون زمینه سازی کنه. کریستوفر طبق نقشه سازمانی با زینب مایر ازدواج کرد. بین اون دو خطبه ی عقد موقت خونده شد و قرار عقد رسمی و دائمیشون آخر ماه آوریل تعیین شد. چند روز بعد هری واکر به کریستوفر گفت که به زودی پرونده حسین مایر بسته میشه، چون قراره یک گروه افراطی به اسم سپاه صحابه اونو ترور کنن. روز حادثه کریستوفر مانع ترور شد و حسین مایر و زینب رو از معرکه بیرون برد. کریستوفر که تا اون روز خودشو مسلمان و ادوارد اسمیت معرفی کرده بود، پرده از راز مهمی برداشت و خودشو مأمور ارشد MI5 معرفی کرد. مأموری که همسری فرانسوی به اسم آلیس داره و مجبور شده با زینب مایر ازدواج سوری کنه تا به هدفهای سازمانیش برسه. هری واکر که به فکر تنبیه سختی برای کریستوفر و همکارش کاترین بود، وقتی فهمید کریستوفر از فساد اخلاقی اون خبر داره، به اخراج کریستوفر اکتفا کرد. کریستوفر و همسرش آلیس به دهکده‌ای در منطقه باکینگهامشایر رفتند. کریستوفر مشغول کشاورزی رو زمین‌های مردم شد تا اینکه از طریق شبکه‌های خبری فهمید همسرش در حادثه لندن مجروح شده. کریستوفر به محض شنیدن این خبر به سمت لندن راه افتاد. و حالا ادامه روایت کتاب کریستوفر در قسمت 16. شهر لندن در وضعیت امنیتی بود. همه جا حضور پلیس به چشم می‌خورد. رفت آمدها وارسی و افراد مشکوک بازرسی و گاهی دستگیر می‌شدند. کریستوفر خودشو به بخش مراقبت‌های ویژه رسون و به پرستار گفت: من کریستوفر همیلتون هستم. همسر من کجاست؟ حالش چطوره؟ پرستار به دکتر خبر داد. کمی بعد پزشک معالج آلیس به بخش اومد و گفت:
آقای همیلتون، من دکتر دیکسون هستم. میخوام بدونید از اتفاقی که برای همسرتون افتاده خیلی متاسفم. باید خبر بدی به شما بدم.
کریستوفر بی حرکت ایستاده بود و به دکتر دیکسون نگاه میکرد. دکتر نفس بلندی کشید و ادامه داد:
آقای همیلتون، متاسفم بر اثر شدت آسیب‌های وارد شده ما نتونستیم فرزندتون رو نجات بدیم و اونو از دست دادیم.
کریستوفر به سختی آب دهنش رو فرو داد. دکتر دیکسون ادامه داد:
همسرتون، یعنی واقعیت اینه که ایشونم توی کماست و امید زیادی به برگشتنش نیست. ما هر کاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم و الان فقط میتونیم منتظر نتیجه باشیم.
میخوام ببینمش دکتر. دکتر دیکسون به پرستار اشاره کرد که کریستوفر رو پیش آلیس ببره. اون پشت اتاق شیشه ای آی سی او ایستاد. پرستار گفت
آقای همیلتون، اگه بخواییم بریم داخل باید لباستون رو عوض کنی.
کریستوفر تا وقتی همسرش آلیس رو ندیده بود هنوز متوجه عمق فاجعه نشده بود. صدای نفسهای به شمار افتاده ی آلیس از پشت دستگاه اکسیژن امید و در دل کریستوفر می کشت. اون آب دهنش رو به سختی فرو داد و گفت آلیس، تو نمیتونی زیر قولت بزنی. من از همه چی گذشتم تا با تو باشم. تو نمیتونی بدون من بری. باید پیشم بمونی. صدامو میشنوی آلیس؟ مقاومت کن. تو زن قوی هستی. من بدون تو چیکار کنم؟ بدون تو زندگی برای من معنایی نداره. قطره اشک از گوشه چشم آلیس به پایین چکید. وضعیت نفس کشیدنش سخت‌تر شد و ضربان قلبش ضعیف‌تر. پرستارها و پزشکا با عجله به اتاق اومدن و کریستوفر رو از اونجا بیرون بردن. کریستوفر پشت در درست مثل کسی که یه دفعه همه چیشو از دست داده باشه ایستاده بود. کمی که گذشت مادر کریستوفر و خواهرش کریستینا اومدن. کریستوفر قبل از اینکه به بیمارستان بیاد با خواهرش تماس گرفته و ماجرا رو به اون گفته بود. حالا هر سه نفر بی حرکت پشت در آی سی او منتظر بودن. چند دقیقه بعد انتظار به پایان رسید و دکتر دیکسون پزشک معالج آلیس از آی سی او بیرون اومد و گفت
متاسفم آقای همیلتون، تسلیت میگم.
دنیا رو سر کریستوفر خراب شد. خبر هولناک حمله جوانی با چاقو به رهگذران در مرکز لندن همه رو حسابی متعجب کرده بود. پخش اسم و عکس آلیس همسر کریستوفر بین کشته‌ها از شبکه‌های خبری خانواده مایر رو اندوهناک کرد. زینب اولین نفری بود که این خبر رو شنید. با عموش حسین مایر که در سفر بود تماس گرفت و گفت اگه میتونه قبل از مراسم خاکسپاری آلیس به لندن برگرده و در مراسم شرکت کنه. اما حسین نمیتونست تا هفته ای آینده برگرده. زینب گفت
عمو جان، من نمیخوام با کریستوفر روبرو بشم، اما فکر میکنم لازمه به این مراسم برم. یه حسی بهم میگه باید برم. فکرمو کردم، جلو نمیرم تا همه برن. بعد از رفتن اونا میرم سر قبر اون زن جوون. شاید دل خودم هم آروم بشه.
گوش کن عزیزم، تو دختر عاقل و فهمیده‌ای هستی و وقتی تصمیم به کاری میگیری میدونم همه یه جوانمشون در نظر گرفتی، اما به این فکر کردی که شاید یه درصد با مردی که الان داغدار همسر و فرزندش روبرو بشی. آمادگیشو داری؟ زینب، نکنه خدایی نکرده داری میری ضعف و شکست کریستوفر رو ببینی؟
این چه حرفی عمو جان؟ مگه شما منو نمیشناسی؟ فکر میکنین من اینقدر آدم ضعیفی هستم که منتظر بودم ببینم خدا چطور انتقام دل شکسته منو از این مرد میگیره؟ شما واقعا فکر میکنین من از اتفاقی که افتاده خوشحالم؟
من عزیزم، فقط خواستم از زبون خودت بشنوم و مطمئن بشم. با کنش سریع تو خیالم رو راحت کرد. میخوام بدونی هر تصمیمی بگیری من از تصمیمت حمایت میکنم.
گورستان ریچموند خالی تر از همیشه بود. حدود 20 نفر در قسمتی از گورستان مشغول خاک سپاری زنی جوان و کودک به دنیا نیومدش بودن. کریستوفر در کت و شلوار رسمی مشکی رنگ کنار مزار ایستاده بود و به خاک سپاری همسرش آلیس نگاه میکرد. از بس گریه کرده بود چشماش خشک شده بود. هری واکر و کاترین همراه 4 نفر دیگه از MI5 در مراسم حضور پیدا کرده بودند. بعد از مراسم هری واکر مقابل کریستوفر ایستاد و دستش رو به سمت اون دراز کرد و گفت
اگه بخوای میتونی برگردی سر کارت. سازمان همیشه به تو نیاز داره. از اتفاقی که برای همسر و فرزندت افتاد واقعا متاسفم کریس. کاش میتونستم کاری کنم که اینجور نشه. ولی این قضیه انگیزه خوبیه برای اینکه تصمیم بگیری برگردی پیش ما.
کریستوفر دست هری واکر رو فشار داد و به اون نگاه کرد. اما یه دفعه به نقطه خیره شد. پشت سر هری کمی دورتر از اونا چشمان آشنایی رو دید که سعی میکرد خودش رو پنهان کنه و دیده نشه. اما کریستوفر اونو شناخت. زینب مایر بود. کریستوفر با دیدن اون با خودش گفت این سزای آدمی مثل منه که به خاطر شغلش زنهای زیادی رو به بازی گرفت و فدا کرد. اما هیچ کدوم از اونا مثل زینب نبودن. من باید تقاص دروغی رو که به این دختر گفتم پس می دادم و این اتفاقی که افتاد حقمه. زینب قبل از اینکه با کریستوفر روبرو بشه رفته و خودش رو از نگاه اون مخفی کرده بود. کمی بعد وقتی آرتور مردل اومد و از طرف حسین مایر تسلیت گفت، کریستوفر مطمئن شد اون کسی رو که دیده زینب بوده. شب از نیمه گذشته بود. کریستوفر بعد از حادثه‌ای که برای همسر و فرزندش پیش اومده بود مرتب به کافه می رفت. اون شبم به کافه همیشگی رفته و انقدر مست بود که نمیتونست روی پاهاش بیسته و از کافه بیرون بیاد. نزدیک بود زمین بخوره که دست قوی مردی زیر بازوش حلقه شد. وقتی تو تخت خواب خونش چشم باز کرد، لحظه‌ای فکر کرد زمان به عقب برگشته و همه اتفاقات گذشته رو تو خواب دیده. اما وقتی کمی هوشیار شد فهمید همه چی سر جاشه و به خونه ارثیه مادرش در دهکده برگشته، به جایی که تا چند وقت پیش براش رویایی ترین خونه بود و حالا حتی نمیخواست بهش فکر کنه. کریستوفر نمیدونست چطور به خونه برگشته، هیچ چی یادش نمیومد. مات و مبهوت بلند شد و لبه تخت نشست. از آشپزخونه بوی خوراک گرم مطبوعی میومد، بوی گوشت و سیب زمینی در حال سرخ شدن، بویی که حس زندگی داشت. کریستوفر سردرد وحشتناکی داشت. اشتهاش با بوی غذا تحریک شده بود. به طبقه دوم رفت. در و دیوار خونه پر از خاطرات خوب و شیرین زندگی مشترک کوتاهش با همسرش آلیس بود. بی اختیار اشک از چشماش سرازیر شد. به سمت آشپزخونه رفت تا ببینه کی تو آشپزخونه غذا میپزه. با تعجب حسین مایه رو دید. گفت: دارم خواب میبینم. توی حسین؟
درست دیدی. خودم.
اینجا چه کار میکنی؟ من چطوری اومدم اینجا؟
من آوردمت. دیشب که با اون حال و وضع بیرون کافه دیدمت، من و آرتور آوردیمت اینجا.
اما من نمیخواستم هیچ وقت با ما تو این خونه بذارم. چرا منو به این خونه ای لعنتی آوردی؟ خونه ای که توش همه ی آرزوهام از بین رفت. تو با اجازه چه کسی این کارو کردی حسین؟
با اجازه خودم. من به عنوان دوستت نمیتونم بذارم زندگی تو از بین ببری. حادثه یه بد و تلخی اتفاق افتاده. درکت میکنم. اما این دلیل نمیشه خدا رو فراموش کنی. مگه تو از خدا مهربون تری؟ یا بیشتر از اون که خالق ماست یه نفر دوست داری؟ خدا خودش بنده هاشو آفریده و هر وقت هم صلاح بدونه اونا رو پیش خودش میبره. تو هم تا وقتی نفس میکشی باید زندگی کنی. تو مرد محکم و با اراده‌ای بودی. حالا چی شده که به یه آدم ضعیف و بی اراده تبدیل شدی؟
کریستوفر ساکت بود و حرفی نمیزد. حسین مایر ادامه داد:
کریستوفر، محمد یا هر اسمی که داری، باید به خودت بیایی. عزاداری یا غصه خوردن بسه. این همه استعدادی که خدا در تو قرار داده باید در جهت مثبت استفاده بشه. به زندگی برگرد پسر. با کافه رفتن و مست کردن هیچ اتفاق خوبی نمیفته. بیماری و لطمه‌های روحی رو فقط یه چیزی میتونه خوب کنه، اونم ارتباط با خداست. اون جوانی که با چاقو به همسر تو چند نفر دیگه حمله کرد، اگه با خدا ارتباط داشت هیچ وقت چنین کار وحشتناکی نمی کرد. با من بیا تا نشونت بدم بیرون از اینجا دنیای قشنگتریه و خداوند خیلی وقت منتظر برگشتن توه. کریستوفر، آغوش خدا خیلی وقت برود باز شده. چشماتو باز کن و ببین.
نه، خدا منو دوست نداره. تو همه عمرم هیچ وقت به خدا فکر نکردم و کارهایی انجام دادم که مسیح تو انجیل ما را از انجامش منع کرده بود. حالا چطور ممکنه آغوش خدا به روی من باز بشه؟
ببین کریستوفر، اگه منو به عنوان یک انسان راستگو باور داری و اگه در این مدت باور کردی که قرآن کلام خداست، من از قول خودش بهت میگم که فرموده: آیا نمیدانند که تنها خدا توبه بندگانش را میپذیرد و صدقات را میگیرد و همانا خدا توبه پذیر و مهربان است؟
کریستوفر در سکوت به حرفهای حسین گوش میکرد.
خدا در قرآن بندگان گناهکارشو به توبه دعوت کرده. از رحمت خدا ناامید نشو، به زندگی برگرد و با خدا آشتی کن.
با شنیدن حرفهای حسین مایر حس آرامشی وجود کریستوفر رو پر کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب کریستوفر، خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتن در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجع به صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق میفته. شما همسرتون رو همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی برنامه پرسمان خانواده. لحظات عصرگاهیتون به خیر و نیکی باشه انشالله و لحظه هاتون معطر به بوی مهربانی. امروز هم با شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده و امیدواریم که مسیر زندگیتون هموار و پر از احساس خوشبختی و امید و آگاهی باشه. راه‌های ارتباطی با این برنامه 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. از اینکه در کنار ما هستید سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الهی که به برکت این ذکر نورانی و مقدس لحظه لحظتون بهشت باشه و پر از حس زندگی. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمانمون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی، مشاور خانواده، استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های محترم. انشاءالله که خداوند توفیقاتش رو برای همه ملت ایران روزافزون کنه.
خیلی ممنونم، الهی آمین. جناب آقای قدوسی، از سبک زندگی در برنامه پرسمان خانواده شروع کردیم، تمام زیر مجموعه هاش رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، مراحل رشد خانواده رو گفتیم، ساختار خانواده، سیستم خانواده و مرزبندی ها، نقش ها و مسئولیت های درون خانواده، ارتباط با خانواده اصلی و رسیدیم به مهارت های گفتگو. چند اصل رو گفتیم در مهارت های گفتگو باید مد نظر قرار بدیم: زمینه های گفتگو و ارتباط موفق، فرایند گفتگو که شامل اجزای گفتگو می شد و موانع گفتگو. رسیدیم به این نکته بسیار مهم که زمینه های گفتگو در مهارت های ارتباطی رو جدی بگیریم. رشد یافتگی یکی از زمینه های گفتگو در مهارت های ارتباطی. از خودبینی در بیاییم و موقعیت و خواسته های طرف مقابل رو درک کنیم و شرایط رو واقعی بپذیریم، نه فقط یک طرفه و به نفع خودمون. امروز در خدمت شما هستیم.
خب به لطف خدا، ما در مجموع مباحثی که خدمت بزرگواران شنونده داشتیم رسیدیم به مهارت های گفتگو. خب دامنه مهارت هایی که در زندگی لازمه خب متعدده و احتمالا زمان طولانی لازم باشه که راجع به این موضوعات صحبت کنیم.
بله.
ما به فراخور جلساتی که در خدمت بزرگواران هستیم انشاءالله مهارت های ارتباطی و مهارت گفتگو رو راجبش صحبت میکنیم. خب ما راجب زمینه های گفتگو صحبت کردیم، گفتیم یکیش تفاهم فرهنگیه که در شرایط ازدواج باید اون رو لحاظ کنیم.
درست.
و ما سعی کنیم که تفاهم فرهنگی که یکی از موضوعات مهم هست رو بهش توجه ویژه داشته باشیم. زمینه دومیش زمینه روشیافتگیه، آدم هایی که خودشون رو مرکز کل دنیا میبینن و نظرات طرف مقابل رو نمیتونن درک کنن یا براشون مهم نیست، اینها تو گفتگو دچار مشکل میشن و نمیتونن مسائل رو خوب حل کنن. نکته دیگه ای که در زمینه های گفتگو وجود داره وقت گذاشتن برای گفتگوه.
درسته.
خب من خیلی از زوجین رو دیدم که اینا زمان گفتگوشون با هم دیگه متوسطش در طول روز خیلی کمه. بعضی وقتا به بزرگواران میگم که مثلا زمان رو یادداشت کنین در طول یک هفته، گاهی وقتا 5 دقیقه 10 دقیقه زن و شوهر با هم صحبت کردن.
بله.
که خب ما باید فضای گفتگو وجود داشته باشه. بعضی خب خانم ها و آقایون به خاطر اشتغالات متعددی که دارن اصلا زمان کنار هم بودنشون خیلی کمه، چون زمانی وجود نداره گفتگویی هم وجود نداره. بعضی وقتا آدم ها فکر میکنن که بالاخره باید پیش بیاد تا با هم گفتگو کنیم. نه، ما توصیه‌مون اینه که باید زمان رو پیش بیاوریم. ببینید، ما آدم ها نیازهای عاطفی شدیدی به هم دیگه داریم. اینطور نیست که بتونیم تنهایی زندگی کنیم. خصوص ما ایرانی ها تو این موضوع خیلی قوی تر هستیم، یعنی تو ارتباطات اجتماعیمون خیلی با هم در ارتباط هستیم و این نیاز تو وجود ما خیلی برجسته است، به خاطر سابقه تاریخی هم که داریم موضوع وجود داره. پس ما باید یه زمانی رو برای گفتگو ایجاد کنیم. یکی از پیشنهادهایی که میشد داد برای اینکه زمان گفتگو ایجاد بشه، شما تلویزیونتون رو تو خونه خاموش کنید.
بله.
یعنی یکی از تکنیک‌های خوبی که حالا بعداً هم راجعش صحبت می‌کنیم اینه که تلویزیون خاموش باشه. من خیلی از خانواده‌ها رو می‌بینم از صبح که بیدار میشن این رسانه همینطور داره کار می‌کنه تا آخر شب. خوبه که ما زمان‌های اینها رو کنار بذاریم. بعد معمولا روز اول دوم افراد متحیرن که چه کار کنن، انگار یه خلایی رو احساس میکنن وجود داره، ولی بعد از چند روز میبینن که تو همون زمان تونستن با هم دیگه گفتگو کنن و چقدر حس و حال خانواده بهتر میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این نکته هایی که فرمودید. یک فرصتی داریم برمیگردیم، همچنان با شما عزیزان شنونده خواهیم بود با برنامه پرسمان خانواده.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده.
همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسمان خانواده از رادیو معارف. جناب آقای قدوسی، در مورد وقت گذاشتن برای گفتگو خیلی قائل بر این مطلب هستند که بهتر وقتی که میذاریم و صحبتی که میکنیم کیفیت مطلوب داشته باشه تا شامل حال کمیت بشه. این حرف چه مقدار درسته؟ آیا هر دو تا گزینه رو در گفتگو و زمینه‌های خانوادگی در ارتباط‌های خانوادگی باید مد نظر قرار بدیم یا نه باز هم کیفیت در اولویت بالاتری قرار داره؟
ببینید، یه چیزایی تو ذهن ما هست که ایدئال هاییه که خوبه که اجرا بشه.
بله.
یعنی ما یه زمان متناسب با کیفیت قرار بدیم تا گفتگوهای خیلی خوب و پر از احساس اتفاق بیفته. خب این ایدئاله، ولی معمولا این ایدئال رو تو شرایط زندگی سری نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد.
درسته.
یعنی گاهی وقتا اصلا محتوای خیلی خوبی که بخوایم صحبت کنیم دور و بر ما نیست. ما الان نکته‌ای که داریم میگیم اصل ارتباط باید برقرار باشه. همین که من بتونم سر یه موضوعی، و اون موضوع هم خیلی مهم نیست، با همسرم با فرزندانم صحبت کنم، این کانال ارتباطه حس من و حس او رو خوب میکنه و خانواده رو به هم پیوسته میکنه.
بله.
و زمینه گفتگوهای با کیفیت رو هم فراهم میکنه. من بعضی وقتا میبینم زن و شوهر رو میگن که ما موضوع خوبی سراغ نداریم که با هم صحبت کنیم، میخوام راجع به چی صحبت کنم؟ آقا میگه من از بیرون اومدم خسته و کوفته و ترافیک و شلوغی و اینا. خانم هم میگه که من چی کار کنم، صبح تا حالا سر ظرفشو بودم دیگه، حرفی ندارم بگم. که ما به بزرگوارا میگیم که دو تا نکته را از هم دیگه تفکیک کنید.
درست.
اصل ارتباط یه نکته خیلی مهمیه که ما با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. کیفیت ارتباط هم نکته دیگه ایه که ما آزاده برای ارتباطه. گاهی وقتا کیفیت بالایی رو ما نمیتونیم اجرا کنیم، ولی حالا که کیفیت بالایی رو نمیتونیم اجرا کنیم، کلن ارتباط رو قطع کنیم، نه راجبه چیزهای عادی زندگی، اتفاقا راجبه صحبت‌های روزمره، اتفاقات روزمره ما صحبت کنیم، زمینه برای فراهم میشه که بتونیم حال خودمون و حال دیگری رو خوب کنیم. پس اون ایدئال گرایی اینجا خوبه، ولی درد سر سازه و خیلی وقتا عملا امکان اجراش نیست.
خیلی ممنونم. خیلی اوقات هم اگر اصل اون ارتباط اتفاق بیفته، شاید لابلای مطالبی که رد و بدل میشه برسیم به یک کیفیت مطلوب و نتیجه مطلوب از کلامی که رد و بدل میشه و از این ارتباط. به قول شما اون اصل ارتباطه رو باید بگیریم تا انشالله به کیفیت بهتر هم ختم بشه.
بله انشالله اصل ارتباط رو ما داشته باشیم، چون زن و شوهر همدیگر رو انتخاب میکنن. ببینید توی خونه فضا تا یه حدودی صمیمی هست، اگه ارتباط برقرار بشه قاعدتا احساس هم رد و بدل میشه. احساس که رد و بدل شد، حس خوبی که باید تو خانواده من دریافت کنم، همسرم فرزندانم دریافت کنن، یه سه اتفاق میفته.
بسیار عالی، ممنونم از شما. از شما عزیزان شنونده هم همچنان دعوت میکنیم به همراهی در برنامه پرسمان خانواده از رادیو معارف. میرسیم به بخش دوم این برنامه، پاسخگویی به پرسش‌های شما بزرگواران. 329 10551 و 2 رو فراموش نکنید، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
من پسرم با عروسم یکمی بحثشون بود و فلان اینا، الان تقریبا 5-6 سال اینا ازدواج کردن، منتها یکی دو سال بیشتر پیش هم نبودن. بعد چون خانم رفت مهریهش اجرا گذاشت، الان 2-3 سال بچه من از اونجا اومده بیرون، رفته شهرستان خونه گرفته، به خاطر دخالت های بالاخره اطرافیان و اینا نمیتونست اونجا تحمل کنه. و چون خانمش اول رفت مهریش رفت گذاشت اجرا و رفت خونه مادرش، اونم دیگه از اون شهر اومد، اون شهر یه شهر دیگه ای بود، الان هم یه شهر دیگه است. الان دیگه خیلی برای ما اینا مکافات درست کردن، خیلی برنامه ها، خیلی شکایت ها، نمیدونم این هم میخواد طلاقشو بگیری هم 450 تا مهر. این بچه من خدا شاهد 3 سال بیکاره که فقط خرج من دارم. حالا اگر صلاح میدونید من راه نمایی کنم باید چیکار بکنم؟
خب جناب آقای قدوسی، راهنمایی شما رو میشنویم.
ببینید تو این جور موارد چه راهنمایی میشه کرد؟ حالا مادری که یه عالم غم هم تو دلش هست به خاطر اوضاعی که فرزندش پیدا کرده، تنها کاری که از این مادر برمیاد اینه که حمایت عاطفی از فرزندش رو داشته باشه و حمایت خودش رو ابراز کنه.
بله.
ولی وقتی یه زندگی زن و شوهری به اینجا میرسه، متاسفانه این رویه هایی که تو فضای دادگاه هست و خب حالا از اون زمان انتخاب همسر و تعیین مهریه این داستان شروع میشه و این رویه های قانونی که به صورت کلی ساختار خانواده و سیانت خانواده رو در نظر نمیگیرن، باعث میشه که فضا برای این که بتونن شکایت هایی رو انجام بدن وجود داره. من خودم مواردی رو برخورد کردم، زن و شوهری که 40 تا پرونده شکایت برای همدیگه درست کردن، اینو قطعا دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن. اینه که تو اینجور موارد بهتره که اگه میتونن از ساختار صلح و سازش استفاده کنن، سریع داستان رو تموم کنن. اگه امکانش نداره، این مادر بزرگ رو فقط میتونه حمایت عاطفی بکنه از فرزندش که اوضاع فرزندش بدتر نشه. ولی متاسفانه وقتی کار خانواده به دادگاه و قانون و مهریه و اینها میرسه، نجات دادن اون خانواده خیلی سخت میشه و کار خیلی سختیه و دیگه انگیزه ای هم گاهی وقتا وجود نداره. وقتی طرف اینقدر اذیت میشه دیگه برای چی میخواد بره زندگی کنه؟
کاش لااقل اشاره میکردن این مادر عزیزمون که زمینه های اختلاف بیشتر روی چه محورهایی میچرخه. حالا اون دخالت ها که خیلی به طور کلی گفته شد، اما اینکه حالا بد اخلاقی صورت گرفته، خدای نکرده توهین و سرزنش صورت گرفته، یا مثلا دست بزنی داشتن نسبت به هم دیگه، اگر لااقل اینها رو میگفتن ما راحت تر میتونستیم راهنماییشون بکنیم. درسته جناب آقای قدوسی؟
بله. ببینید وقتی 5-6 سال از ازدواج گذشته، 1-2 سال پیش هم نبودن، معلومه که داستان ریشه‌ای و عمیقه که درد سرای زیادی رو درست کرده. به نظر میرسه ما توصیه اون به خانواده ها، به زوجین جوان اینه که وقتی با مشکلات روبرو شدید سعی کنید معقول و منطقی اون صورت مسئلهاتون رو در بیارید.